با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم از رادیو آزادی، در خدمت شما قرار دارم. اگر معرفی انخوی را در دو برنامه قبلی دنبال کرده باشید، حتما به خاطر دارید که گفتیم اگر از شهر آقچه به سمت جنوب غرب به سوی شهر میمنه رویم، قبل از رسیدن به آنجا در دورترین گوشه غربی کشور به طرف چپ دور می‌خوریم. در این گوشه دور افتاده افغانستان که فقط به مسافت یک پرتاب سنگ از ترکمنستان فاصله دارد، شهرکی را به نام انخوی معرفی کردیم. از قدامت تاریخی آن گفتیم، از آثار و قصه های جالب آن گفتیم، از گنبدها و ساختمان های آن صحبت کردیم و بالاخره در بحث در مورد صنعت و تولیدات آن گفتیم که اگر خواسته باشید برای تامین یک آینده مطمئن و زندگی روشن برای مردم مناطق شمال و بخصوص انخوی گام های مؤثر را برداریم، لازم است نخست از همه برای صنایع دستی این مردم از جمله صنایع قالین بافیان فکر کنیم و صنعت قالین را از منشای قومی و تاریخی این مرز و بوم مطالعه نماییم. در همین جا در برنامه قبلی مکسه داشتیم. ما همچنان از مشکلات این مردم در بافت قالین نیز گفته های داشتیم. اما در این سالها خیلی تلاش گردید که این فن و هنر را از مردم ما بگیرند. به مردمان قالین باف ما امتیازات دادند و خواستند با پول آنها را بخرند، ولی به این کار موفق نشدند.
دو قوم بسیار با هم برادر، یعنی ازبک و ترکمن، در قسمت بافتی از این با هم زحمتی میکشند، محصول دستهای خود، دستمزدهای خود، محصول انگشتهای صنعت آفرین خود که حاصلش قالین‌های بسیار زیباست، قالینچه‌های بسیار زیبا، البته انواع مختلفی داره. یه وقتی که به بافت بیکنم و میرسه به جهان خارج صادر میشه، اینا در اونجا به نام قالین انخوی یه شهرت پیدا میکنه.
مردم ثمره تولید خود را دوست دارن. برای تشویق قالین بافان، دختران قالین باف و محل تولید قالین اشعار سرودند و آهنگای را ساختند. استاد متین میگوید شعرها اکثرا از رویدادها و حوادث الهام میگیرند. او که خود شاعر است، قصه دارد که چنین حکایت میکند.
من یک دوشیزه را دیدم قالین میبافید.
از کدام منطقه انخوی بود؟
قرغان. در قرغان بود.
حال اولسوالی است نه؟
حال اولسوالی وقت علاقه داری بود. سالای 347 فهم شد. یک دختره که بسار خوردم خورد است، ولی در بافندگی بسار مهارت داشت و در عین خود خیلی زیبا بود. من همی وان ظاهری همی دختره دیدم، زیبایی هایی که مثلا خداوند بر از حسن زیبایی که داده و در عین زم اخلاق نیکی بر از داده و خصوصا مهارتی که در بافتن قالین از خود نشان میداد، همه خوبی های بود که در وجود از او مطالعه میشد. مزیر عنوان بدوشیده قالین باف یک ربایی نوشتم: عاشق به سواد چشم مستت نازد. خطاب بدوشیده قالین باف است. عاشق به سواد چشم مستت نازد، شاعر به نگاه می پرستت نازد، نقاش شود زنقش قالین تو شاد، دل در بر من به صنع دستت نازد.
مردم این مناطق اگر در تولید قالین استعداد هنری دارند، این مردم در تولید پوست قرقل نیست کم از قالین آید به دست نمی آورند. اما گفته می شود پوست قرقل در داخل کشور فروش خوب ندارد. از این پوست صرف برای کلاه قرقلی استفاده می کند و در اصل فروش آن در بازارهای خارج از افغانستان شهرت دارد. از اینکه حکومت و وزارت تجارت نمیتواند برای فروش این قلم مهم تجارتی مارکت جستجو کند، تجارت آن در حال رکود بوده و بیم آن میرود که ممکن است تجارت پوست قرقل از بین رود. معلم محمد صدیق منشی،
برای فیلم پوست قرقول هیچ بادار نداره و امو مردمایی که کسب پوست قرقول میکردن امو بیچاره ها برای فیلم وضع زندگیشان او قدر خوب نیست و مردم حالی امی پوست برای قرقولی را نمیکشن هم امین سال خود هیچ کس پوست پرسان هم نکد هیچ کس خرید هم نکد و اونمایی که مردم پوست امو برای را کشته یک کم تم یا خودش مرده باشه امو را فروخته نتانستن در دست دیقانا ماندگی سمان.
در این حالت وظیفه کی است تا مردم را کمک کند؟ مسلمن دولت یعنی حکومت باید متضمن رفاه مردم و زمینه ساز رشد تجارت و تولیدات ملی از جمله تولید پوست قرقل که متاسفانه حکومت نو بنیاد افغانستان نتوانسته توجه مؤسسات بین‌المللی را در خریداری پوست قرقل جلب کند و نتوانسته برای تجارت پوست قرقل در داخل کشور بازار یابد. قبلا حکومت برای مردمانی که در انخوی و مناطق شمالی کشور مصروف تجارت پوست قرقل بودند، چراگاه ها، دستگاه های آش دادن پوست، بازاریابی در داخل و خارج کشور و دیگر سهولت ها را مساعد می ساخت. اما اکنون در حالی که روز به روز به تعداد بیکاران در این مناطق افزوده می شوند، دیگر عوامل نیز در فقر و بیچارگی این مردم نقش بازی می کنند. آب مشکل دیگری این مردم را تشکیل می دهد. مردم در ولسوالی چارگانه ینخوی نه آب برای نوشیدن و نه آب برای زراعت دارند. مردم ینخوی آب نوشیدنیشان را از چاهای عمیق به دست می آورند و آب زراعتیشان را آب برفهای کوههای بلند مناطق گرزیوان، قیصار و المار ولایت فاریاب تشکیل می دهد که تا رسیدن به ولسوالی های انخوی اساساً چیزی برای آبیاری باقی نمی ماند و مردم انخوی برای کشت و زراعتشان دربار خداوند را می بینند که چی زمان باران ببارد تا زراعت آنها بهبود یابد.
فیلن هم اگر ما به انخوی بریم آب آشامیدنی مردم سر کراچی ها و شیطیره ها بار می باشه و او را از چاهایی که در اطراف دریای انتخوی کنده شده یک کمی شیرین می باشه و مردم از او استفاده می کنند. مردم یک کمی با اینجان رومی و ترکاری ایگفار هم کارش دارن از امو آبهایی که نزدیک دریاست یک کمی شیرینه و برفیلن هم در دریای انتخوی آب جریان نداره. آب زراعتی یعنی در وقت سیلاب ها اگر به انخوی دریا پرسده بیه مردم کشتشان آبیاری نموده یک کمی حاصل میگیرن. اگر در 10 سال یک سال مردم انخوی کشتش نسوزه و در 9 سال از او حتما مردم انخوی هر کشتی که کردن گندم جو زیادتر گندم جو کشت میشه و او هم نسبت کمبوتات آب زراعتی سوخته میره.
مردم ولسوالی های چارگانه انخوی به مالداری نیز میپردازن. تربیت گوسفند قرقل در حال حاضر همچنان مصروفیت عده‌ای از مردم انخوی را تشکیل می‌دهد. اما مردم این مناطق تجار پیشان، نفقه شب و روزی آنها را همین تجارت تشکیل می‌دهد. آنها با تجارت قالین، پوست و پشم قرقل و پروسس آن مصروفند. می‌گویند که راه‌ها و سرک‌ها در هر جای حکم شریان را دارد که چون رگ‌ها در وجود انسان خون را به همه احساس بدن می رساند. گفته می شود که هر 4 ولسوالی انخوی با مرکز انخوی توسط سرک ها وصل شدند و سرک القوی نیز قرار است از این شهر بگذرد و علاوتاً سرک های داخل شهر انخوی در حال جغل اندازی و تا اندازه قیریزیان جریان دارد. در انخوی 2 ملیت ترکمن و ازبک چون برادر زندگی می کنند. آنها در غم و شادی با هم شریکند و آنقدر به هم آمیختند که به مشکل می توان میان آنها فرق را یافت.
طور تقریبی ما گفته می توانیم ترکمن ها در 4 ولسوالی اضافه تر از 60% آدم پیش بینی شده می توانند و ازبک و ترکمن در ولسوالی های چارگانه انخوی همگیشان در قریجات مشترک با هم زندگی می کنند و رسم و رواج و انعنه و کلچر همه آنها با یک دیگرشان به کلی شباهت دارد و حتی گفته می توانم که قبرستانشان نیز شریک می باشن. به طور مثال خدا ناخواسته اگر یک جنازه پیدا شود، دو پای جنازه را ازبک بگیره، دو تای یادی را ترکمن می گیره و در قسمت زندگی یادینا اینا با هم دیگر بسیار دوستانه رفت آمد دارن و دوستانه با یک دیگرشون زندگی میکنن. ترکمنی که در اول سالی انتوی زندگی میکنه او ازبکی را میفهمه، ازبکی تکلم کرده میتونه و او ازبکی که در اول سالی های چارگانه انتوی زندگی میکنه او ترکمنی تکلم کرده میتونه.
مردم انخوی مردم با فرهنگ بوده، از خشونت متنفرند و علم و معرف پرورند. اطفال آنها تا سن 7 سالگی همه مکتب می روند. هیچ طفل را نمی بینی که در جریان روز بیکار با کوچه ها پایین و بالا برود. در هر ولسوالی انخوی مکاتب ذکور و نسوان و لیسه ها برای تعلیم و تربیه اطفال و جوانان وجود دارند. و اگر در شهر انخوی نظر بیندازی، لوحه هایی که در آن عناوین از کورس های انگلیسی، کمپیوتر، ریاضی و ساینس به نظر می رسند و اگر به داخل کورس ها نظر اندازی، صنوف آنها را پر از شاگردان می بینی. معلمین مکاتب ذکور و نسوان ولسوالی های انخوی همه از محل بوده که برخی آنها بعد از وقت به تدریس در کورس ها می پردازند.
بسیاری استادا در انتخوی با یکدیگرشان همیشه نشست دارن و به خاطر حل مشکلشان اینا از یکدیگرشان کمک می جوین و شاعرای جوان هم که نام شمه او قدر نمی فهم در اولسوالی انتخوی بسیار زیاد پیدا شده و بعضی مجلات ماهنامه ها از خود اولسوالی انتخوی بچاپ شروع کردن و در اولسوالی انتخوی پیشرفت علم فرهنگ خیلی ها عالی می باشن. باید بگویم که اولسوالی های چارگانه انتخوی از نگاه معلم خودکفاست و دکترها از خود اولسوالی انتخوی خیلی ها زیاد می باشد و دانشمندا در اولسوالی انتخوی خیلی ها زیاد می باشد. مردم اولسوالی انتخوی علم پرور هستند و به مو اساس هم از نگاه معلم، از نگاه دکتر، از نگاه علما، علمای دینی و مذهبی و از نگاه علمای اصلی اولسوالی انتخوی خیلی ها غنی می باشد و در قسمت پیشبرد همه امورات تقریبا اولسوالی انتخوی از خود کادر مناسب داره و کارهای خود خودشان پیشبرد می تانند.
مجال نمیدهد که این بحث را ادامه دهیم و حتما با من هم نظر هستید که منتظر بنشینیم تا هفته آینده و آخرین بخش معرفی روستاهای انخوی بزرگ ولایت فاریاب و در آن قسمت صحبت ها در مورد معرف و رسم و رواج ها را دنبال خواهیم کرد. خدا نگهدارتان، خانه تان آباد و روستایتان سرسبز.